بارش باران در بیشتر مناطق کشور در 14 روز اردیبهشت. هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای برخی مناطق کشور.
آمادگی کامل ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران و 7 حوزه انتخابیه دیگر. در دومین روز از فرصت یک هفته‌ای تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس، احزاب و جریان‌های سیاسی از فهرست‌های مورد حمایت خود رونمایی کردند.
ادامه سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا، شمار دانشجویان و استادان بازداشت شده به حدود 2300 نفر رسید.
کولومبیا روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرد. یمن هم از آغاز چهارمین مرحله عملیات نیروهای مسلح خود در برابر ادامه تهاجم علیه نوار غزه خبر داده.
و توصیه کارشناسان دولت فرانسه، کودکان زیر 13 سال از تلفن‌های هوشمند استفاده نکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ضمن عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، فرارسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در 14 روز اردیبهشت بارش باران هوای بیشتر مناطق کشور را با تراوت کرد. بارش ها در بیشتر استان ها در غرب و شرق کشور، دامنه های البرز و زاگرس خوشحالی مردم را به همراه داشت.
هوا لطیف و دلچسب شده. خدا را شکر
ما از منطقه اومدیم که این جوجار خیلی برامون جذابه. آبشار اینا نداریم، اون منطقه خیلی خوبه اینجا. خدا رو شکر که بارون اومده، آبشارا را افتادن، خدا رو شکر الحمدلله.
بارندگی خیلی خوبی داشتیم، تو مسیر داشتیم ما می اومدیم، کلا بارندگی بود.
خدا رو شکر هوا خیلی خوبه، هوا بسیار لطیف و مطلوبه.
وقتی بارون میباره من روحیم خیلی خوب میشه، دوستم زیر بارون قدم بزنم.
بارون باری واقعا یه لذت دیگه ای داره.
بارش ها اما در آذربایجان غربی، ایران و کرمانشاه باعث سرریز شدن سدهای روستایی، طغیان رودخانه های فصلی، جاری شدن سیلاب در مسیرها و آب گرفتگی معابر شد. بارش شدید در غرب کشور از جمله شبستر آذربایجان شرقی و دهلوران ایلام به سیل منجر شد.
فردا انتظار این رو داریم که بارش ها تمرکزش بیشتر در شمال شرقی کشورمون باشه، هرچند در استان‌های ساحلی خزر، بخشی از شرق و همینطور منطقه از شمال غرب، غرب جنوب غرب کشورمون هم در ساعاتی هوای ابری بارونی خواهیم داشت، ولی شدت بارش های فردا که باز هم شرایط رو برای سیلاب و آب گرفتگی با توجه به هشدار سطح نارنجی ما فراهم میکنه، از آن شمال شرق استان سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، نیمه شمالی خراسان جنوبی و همینطور مناطق جنوب غربی آذربایجان غربی و بخش‌های غربی استان کردستان به ویژه مناطق شمال غرب این استان خواهد بود. بخش‌هایی از استان‌های بوشهر، فارس هم این شرایط رو به خودشون اختصاص خواهند داد. پس فردا بارش‌ها تضعیف میشه، این سامانه بارشی به تدریج خارج خواهد شد، روز یک شنبه رو عرض میکنم. ولی با این حال در بخش‌هایی از آذربایجان غربی و شرقی مناطق از استان‌های کردستان که منشا شرایط برای رگبارهای بهاری مهیا خواهد بود و همین شرایط رو به شکل ضعیف در بخشی از خراسان شمالی و رضوی و مناطقی از خراسان جنوبی، ارتفاعات البرز مرکزی به شکل ضعیف و پراکنده داریم، در حالی که سایر نقاط کشورمون جوی آرام و آسمانی صاف و آفتابی دارن. فردا وزش باد هم به نسبت شدید خواهد بود و همین شرایط رو مهیا میکنه برای متلاطم شدن آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و همینطور دریای خزر، آبهای مواجه و متلاطم خواهد بود.
وزیر کشور از آمادگی کامل ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران و 7 حوزه انتخابیه دیگر خبر داد. روز جمعه در دومین روز از فرصت یک هفتگی تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس، احزاب و جریان‌های سیاسی با رونمایی از فهرست‌های مورد حمایت خود بر ضرورت حضور مردم پای صندوق‌های رأی تأکید کردند. در این مرحله 45 کرسی باقی مانده از 290 کرسی مجلس تعیین تکلیف می شود.
تا تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم خودش را پشت سر گذاشت. علاوه بر تبلیغات محیطی، مناظره‌های انتخاباتی هم در شبکه‌های استانی پخش می‌شود.
مسئله حوزه انتخابیه ما چیست؟
شورای وحدت اصولگرایان برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس فهرست 16 نفره داد. منوچهر متکی سخنگوی این شورا پیشتر گفته بود که پس از انتخابات 11 اسفند این گروه سیاسی در مجلس 12 60 نماینده اختصاصی و 30 نماینده مشترک با گروه‌های سیاسی دیگر دارد. جبهه سیاسی ایران قوی هم نشست انتخاباتی گذاشت و از فهرست همه نامزدهایی که دور دوم انتخابات از آنها حمایت می‌کند رونمایی کرد. علیرضا افشار رئیس شورای راهبردی ایران قوی گفت که افزایش مشارکت و اخلاق مداری از رویکردهای اصلی این جبهه است. حزب مؤتلفه اسلامی هم نامزدهایی را که می‌خواهد از آنها در 22 حوزه انتخابی حمایت کند معرفی کرد. از قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه پرسیدیم اگر نامزدهای این حزب به مجلس 12 رفتند آیا در قبال عملکردشان پاسخگو هستید یا نه؟
در مجلس کار انفرادی اصلا امکان پذیر نیست. اولا ما پیگیر در واقع وعده و وعیدهای نمایندگانمون باشیم، مراقبتمون رو بر نمایندگانی که از طرف ما پیشنهاد شدن به مردم رو افزایش بدیم، نظارت بر عملکردشون داشته باشیم.
جمعیت جوانان انقلاب اسلامی اعلام کرده پس از نشست با برخی نامزدهای مرحله دوم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به یک فهرست 16 نفره رضایت داده و آن را رسانه‌ای کرده. محمد جواد محمدی نوری دبیر کل این گروه سیاسی اصولگرا گفته مشارکت مردم در تقویت تصمیم گیری ها و اصلاح امور کشور حتما مؤثر است. در حالی که قرار است 8 حوزه انتخابیه انتخابات تمام الکترونیکی داشته باشند، سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته انتخابات الکترونیکی در شهرستان ها به صورت آزمایشی اجرا و شبیه سازی شده و روز یک شنبه هم در تهران صندوق های الکترونیکی آزمایشی روشن می شود. به گفته مسئولان قرار است تا پیش از انتخابات نحوه رأی‌گیری الکترونیکی به مردم آموزش داده شود. این آموزش ها هم در رسانه ها از جمله صدا و سیما و هم در مناطق پر جمعیت حوزه های انتخابی به صورت حضوری در دسترس است. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
حل مشکل 50 ساله اسناد رفسنجان قشم در سفر رئیس قوه قضاییه سند تکبرگ این زمین ها به مردم تحویل داده شد. آقای محسنی اجرایی همچنین در دیدار کارآفرینان و صنعتگران مناطق آزاد استان هرمزگان گفت قراردادها باید به گونه ای نوشته شود که با رفت و آمد افراد و مدیران ضربه نبیند.
چه از طرف حاکمیت، چه از طرف بخش خصوصی، وقتی میخواد یک قراردادی نوشته بشه، این قرارداد قرارداد مستحکمی باشه، قراردادی باشه که برای یک مباینی نوشته بشه که با یک مدیر رفت، با یک دولت عوض و بدل شد، نه چه عوض بشه. این کلمه رو شما از من زیاد شنیدید. من میگم که قراردادهای دولتی، یعنی به معنای حکومت، اینجا حکومت، از هر قراردادی باید محکم‌تر باشه، اطمینان بخش‌تر باشه، به او بشه بیشتر اعتماد کرد. نه که بگیم این قرار دولتی است، فردا دولت میاد دولت دیگه میاد، این مدیر میاد یک مدیر دیگه میاد. اینا یکی از مشکلات که ما باید روش حرکت کنیم. حالا ممکنه این 4 تا که من میگم شما 10 تا دیگه بهش اضافه کنیم، بگید نه اولویت دارتر از اینام هستش.
پیکر 26 شهید تازه تفحص شده امروز در 11 استان کشور تشییع و خاکسپاری می شوند. 14 شهید گمنام در استانهای تهران، قم، کرمان و قزوین و 12 شهید هم در استانهای البرز، خراسان جنوبی، اصفهان، فارس، همدان و خوزستان تشییع و خاکسپاری می شوند. خبر دیگر این که پیکر معلم شهید پس از 39 سال با پلاک هویت شناسایی شد. شهید حجت الله یوسفیه فرزند غلامعلی اعزامی از ورامین با عضویت بسیجی به جبهه اعزام شد و در سال 1364 در عملیات ولفجر 9 در عراق به شهادت رسید.
اینجا جامجم است، استودیو خبر رادیو ایران. ادامه سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا. با حمله پلیس آمریکا به چند دانشگاه دیگر شمار دانشجویان و استادان بازداشتی به حدود 2300 نفر رسید. این دانشجویان در بیش از 40 دانشگاه دستگیر شدند. بیش از 200 دانشگاه آمریکا در روزهای اخیر شاهد ناآرامی و تجمع در حمایت از فلسطین بوده است. پلیس آمریکا به دانشجویان دستگیر شده اعلام کرده آنها وارد مرحله انضباطی از دانشگاه می‌شوند. صدها دانشجو از تحصیل تعلیق و برخی استادان نیز بعد از بازداشت از ورود به دانشگاه منع شدند. یکی از آنها استاد 65 ساله دانشگاه است. او با سابقه 30 ساله استاد مطالعات یهودی دانشگاه دراموس است که به صورت خشونت‌آمیز بازداشت شد. برنی سندرز سناتور آمریکایی گفت غزه ویتنامی دیگر برای بایدن می‌شود، چرا که پایگاه خود را نه تنها در میان جوانان بلکه در بین دموکرات‌ها از دست داده است. با شلی که مستقیم به معترضان، نوع برخورد پلیس وارد مرحله جدیدی شده است.
با گسترده تر شدن اعتراضات جنبش دانشجویی ضد صهیونیستی در سراسر آمریکا و افزایش تعداد تجمع‌های مسالمت‌آمیز دانشجویان، سرکوب پلیس آمریکا هم وارد مرحله‌ای جدید شده است. شلیک مستقیم به سمت دانشجویان. پلیس در دانشگاه لس آنجلس آمریکا برای برچیدن کامل تحصن خشونت را تشدید و با گلوله‌های پلاستیکی به دانشجویان مستقیم شلیک کرد. تعداد دستگیری‌ها در این دانشگاه ایالت کالیفرنیا بیشتر از 200 نفر اعلام شده است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک هم که سه‌شنبه شب پلیس با یورشی همه جانبه چادرهای تحصن دانشجویان را برچید و بر اساس اعلام CNN نزدیک به 400 دانشجو را هم دستگیر کرد، باز در دو روز گذشته پلیس 200 دانشجوی دیگر این دانشگاه را هم که در تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دو هفته اخیر این دانشگاه حضور داشتند دستگیر کرده است. تداوم خفقان و سرکوب در داخل دانشگاه کلمبیای نیویورک باعث شد که ده‌ها دانشجوی دیگر این دانشگاه در بیرون از دانشگاه تجمع کنند و آزادی فلسطین و محکومیت نسل‌کشی صهیونیست‌ها را فریاد بزنند. بخشی از صحبت‌های یکی از اساتید دانشگاه کلمبیای نیویورک را می‌شنوید.
این جنبش در حال رشد و تهدیدی برای صهیونیست و امپریالیسم آمریکاست.
سخنان یکی از دانشجویان دانشگاه کلمبیای نیویورک.
ما هنوز تمام نشدیم. جنبش دانشجویی ما در همه دانشگاه‌های جهان حرکت غیر قابل توقف ایجاد کرده.
یک دانشجوی دیگر دانشجوی کلمبیای نیویورک.
من به عنوان یک دانشجوی آمریکایی فلسطینی تبار دانشگاه کلمبیا که شماری از اعضای خانواده‌ام رو در غزه از دست دادم، دائما رفتارهای غیرانسانی رسانه‌ها و همینطور دانشگاه رو تجربه کردم. با ما طوری رفتار می‌کنن که انگار ما تهدیدی برای امنیت ملی هستیم.
پلیس در دانشگاه تگزاس هم بعد از جمع کردن چادرهای دانشجویان متحسن 17 دانشجو را هم دستگیر کرد. در دانشگاه نیو همشایر آمریکا هم اوضاع همین گونه بود. پلیس با خشونت به چادرها حمله و پرچم‌های فلسطین را جمع کرد و 12 دانشجو را هم دستگیر کرد. داوید فیلدمن، خاخام یهودی ضد صهیونیسم که در یکی از این تجمع‌های دانشجویان آمریکایی حضور پیدا کرده، آنان را دانشجویان شجاعی توصیف می‌کند که توانستند در برابر جریان تبلیغاتی صهیونیسم جهانی قد علم کنند. سخنان داوید فیلدمن، خاخام یهودی ضد صهیونیسم را می‌شنوید.
تبلیغات دروغین صهیونیستی برای دستکاری اذهان توده‌های مردم و با هدف حمایت کورکورانه آنها از اسرائیل است. آنها با دغل‌بازی یهودیت و صهیونیسم را ادغام می‌کنند.
در دانشگاه ایالتی پورتلند آمریکا هم پلیس بعد از محاصره تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان 12 نفر از آنان را بازداشت کرد. در چنین شرایطی، در حالی که رسانه‌های آمریکا تعداد دانشجویان بازداشت شده را بیشتر از 2000 نفر اعلام می‌کنند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین اظهار نظرش اعلام کرد دولت آمریکا در سیاست‌های خود مبنی بر ادامه حمایت کامل از رژیم صهیونیستی تجدید نظر نخواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همچنین هزاران نفر در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در دانشگاه تورنتو کانادا تجمع کردند. در فرانسه اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه ساینس پو پاریس موجب تعطیلی پردیس اصلی این دانشگاه شد. در برلین آلمان هم هزاران نفر از مردم در اعتراض به جنایات صهیونیستا با برپایی تجمع و فریاد آزادی فلسطین سر دادند. صدها دانشجوی دانشگاه ملی مستقل مکزیک هم در همبستگی با فلسطین و مخالفت با تجاوز علیه نوار غزه جمعات اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه کمبریج انگلیس هم به صف حامیان فلسطین پیوستند. با افزایش موج اعتراض‌های دانشجویی در استرالیا، دامنه تحصن دانشجویان پس از دانشگاه ملبورن و سیدنی به دانشگاه‌های پرت، کوینزلند، آدلاید و کامبرا نیز کشیده شد.
کولومبیا روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرد. گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا پیشتر با نسل کشی خواندن اقدامهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعلام کرده بود دولتش به روابط دیپلماتیک خود با این رژیم خاتمه می‌دهد. پیش از این دو کشور آمریکایی بولیوی و بلیز روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کردند. پیشتر چندین کشور دیگر آمریکای لاتین شامل کولومبیا، شیلی و هندوراس هم در اعتراض به کشتارها در نوار غزه سفیران خود را از تل آویو فراخوانده بودند.
یمن از آغاز چهارمین مرحله عملیات نیروهای مسلح خود در برابر ادامه تهاجم علیه نوار غزه خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن که در راهپیمایی حمایت از نوار غزه در صنعا سخنرانی می‌کرد گفت نیروهای یمنی در این مرحله کشتی‌های شرکت‌های مرتبط با بندرهای فلسطین اشغالی را بدون در نظر گرفتن ملیت و مقصد در منطقه هدف قرار خواهند داد. یحیی سری با هشدار درباره حمله رژیم صهیونیستی به رفح، جنوبی‌ترین شهر نوار غزه گفت نیروهای یمن تا پایان تجاوز و رفع محاصره غزه برای آماده شدن به منظور اجرای عملیات گسترده تر لحظه ای درنگ نخواهند کرد. خبر دیگر این که میلیون ها یمنی در صنعا و شهرهای دیگر یمن در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تجمع که با شعار وفاداری یمن به غزه آزاد برگزار شد بر ادامه حمایت های همه جانبه و بسیج عمومی برای مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید کردند. معترضان یمنی همچنین شعارهای ضد آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی سر دادند و تحریم کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
مقاومت اسلامی عراق از هدف قرار دادن مقر اطلاعاتی ابراهام در منطقه بئر الصب و مقر اطلاعاتی گلیوت خبر داد. این مراکز اطلاعاتی وابسته به موساد در تل آویو و موشک‌های کروز پیشرفته ارقب هدف قرار گرفتند. این نخستین بار است که مقاومت اسلامی عراق اهدافی را در تل آویو هدف قرار می‌دهد. نیروهای مقاومت در بحرین هم تصاویری از هدف قرار دادن یک شرکت حمل و نقل زمینی رژیم صهیونیستی در منطقه ایلات به نام تراکنت منتشر کرد. مقاومت بحرین اعلام کرد این عملیات روز سه‌شنبه با یک فروند پهپاد و با هدف اعلام حمایت از مردم مقاوم غزه انجام شد.
7 ماه حملات بی‌امان صهیونیست‌ها به غزه با دست کم 34,622 شهید. آنطور که وزارت بهداشت غزه گزارش کرده روز جمعه هم 26 نفر دیگر در این باریکه از جمله 4 کودک به شهادت رسیدند. همزمان آژانس امداد آوارگان فلسطینی گزارش کرد در مدت جنگ در غزه روزانه 37 کودک هم بیمادر شدند. علاوه بر آن شمار زنان مجروح هم از 19,000 تن گذشته است. آن را جنگ غزه را جنگی علیه زنان و کودکان توصیف کرده است. در پاسخ به این جنایات گردان‌های زدین قسام و قدس از هدف قرار دادن نظامیان اشغالگر در محور نتزاریم خبر دادند. محور نتزاریم غزه را به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم می‌کند. رژیم صهیونیستی به زخمی شدن 5 نظامی خود در 24 ساعت گذشته اعتراف کرد. رسانه‌های صهیونیست همچنین از عملیات پهپادی حزب الله لبنان به شهرکی در الجلیل اعلا و همچنین 18 شلیک موشک به منطقه نظامی جبل میرون در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.
راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه در چند استان کشور برگزار شد. مردم استان‌های البرز، ایلام، کرمان و همدان پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی، خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم اعلام کردند.
کل جهان دارن میان بیرون دیگه. این کمترین کاری که به نظرم در حق بچه‌های غزه میشه انجام.
به خاطر بچه‌های غزه، به خاطر بچه‌های فلسطین. خدا انشاءالله اسرائیل نیست و نابودش کنه.
اگر ما دستمون به اونا نمیرسه لاغت و همین محدوده بتونیم اون تنفر خودمون و اون انزجار خودمون از اونا اعلام کنیم.
ایمان،
صهیونیست یهودی و کافران ظالم بدانند که کف روی آب هستند و به زودی نابود می شوند.
ما بی تفاوت نیستیم نسبت به ظلم و زوری که به مردم فلسطین میشه.
اومدیم مشت محکمی به صورت اسرائیل بزنیم، بگیم ما همواره پشت مردم فلسطین هستیم، پیرو به خون شهیدانمون در کنار مردم فلسطین خواهیم ایستاد.
دوره آخر عمر صهیونیست ما به نوعی هم استکبار رسیدیم و فکر میکنم همراهی باید دوچندان بشه.
خطیب نماز جمعه تهران عملیات تنبیهی وعده صادق را اقدامی چند بعدی و نیازمند روایت فتح در عرصه رسانه ای دانست. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد گفت در بعد میدانی رژیم صهیونیستی و متحدانش همه ظرفیت های پدافندی خود را به کار گرفتند، اما ایران فقط بخش محدودی از توان تهاجمی خود را به کار گرفت. امام جمعه موقت تهران همچنین به برخی اثرات میان مدت و بلند مدت این عملیات در عرصه بین المللی اشاره کرد.
اولا این عملیات ترکیبی نظامی سیاسی نگاه تمامی قدرت‌های کوچک و بزرگ را معطوف به خود داشت و علاوه بر دستیابی به تمامی اهداف تعریف شده به عنوان یک رزمایش بزرگ فرامرزی تجربه‌های ارزشمندی را برای ساختار دفاعی کشور و محور مقاومت ایجاد کرد. ثانیاً اقدام دفاعی ایران با کاهش اعتبار بازدارندگی کشورهای غربی ضریب امنیتی کشور، منطقه و محور مقاومت را ارتقا بخشید.
توصیه کارشناسان دولت فرانسه کودکان زیر 13 سال از تلفن‌های هوشمند استفاده نکنند. یک مطالعه که به سفارش رئیس جمهور فرانسه انجام شده میگوید کودکان زیر 13 سال فقط باید به گوشی‌های بدون اینترنت دسترسی داشته باشند و تا سن 18 سالگی هم نباید سراغ رسانه‌های اجتماعی فضای مجازی بروند. در این گزارش آمده است که استفاده از گوشی‌های هوشمند به رشد عاطفی نوجوانان آسیب می‌رساند. دولت مکرون استفاده دانش آموزان زیر 15 سال از تلفن و ساعت‌های هوشمند و تبلت را در مدارس ممنوع کرده بود.
حدود 80 دندانپزشک از شهرهای مختلف کشور در قالب اردوی جهادی منتظران ظهور با سفر به شیراز به بیماران نیازمند خدمات رایگان ارائه می‌دهند. گروه جهادی منتظران ظهور با بیش از 2000 عضو ثابت و متغیر بزرگترین گروه جهادی تخصصی دندانپزشکی کشور است.
دندان پزشکانی از اقصا نقاط کشور.
من یکی دو ساله کلی ایرانو میرم.
من از تهران اومدم.
آنها در قالب بزرگترین گروه جهادی دندان پزشکی کشور مهمان مردم شیرازند. عادلی مسئول گروه جهادی منتظران ظهور.
10 سال هستش در اقصا نقاط کشور خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه میکنم.
این دندان پزشکان جهادگر با دست پر و با هدیه ویژه برای افراد نیازمند استان فارس آمدند. هدیه‌ای به شیرینی لبخندی زیبا.
ما بیرون اصلا نمیتونستیم، از بس هزینه زیاد بود نمیتونستیم بریم. الان خیلی خوب بوده.
آره ترمین داشتم.
آنها سالهاست که تیم جهادگر را همراهی میکنند. بهانه حضورشان را به حساب دلشان میگذارند.
هدفم این هستش که حالا به هموطنانمون اگر توفیق باشه خدمتی انجام بدیم براشون.
تیمی متخصص با 32 یونیت مختلف که از 0 تا 100 کارهای دندان پزشکی را انجام میدهند. از رادیوگرافی گرفته
همینجا دیگه خودمون واسه شون عکس میگیریم
تا ترمیم و عصب کشی و جرم گیری.
دارم ترمیم کامپوزیت انجام میدم.
این کارو اگر بیرون میخواستن انجام بدن هزینه‌اش حدوداً چقدر میشه؟
خب فکر میکنم بیشتر از 1 تومن میشه.
حتی یونیت اختصاصی ویژه کودکان
تمامی خدمات تخصصی و عمومی توی حوزه کودکان
کردن با بچه‌ها براتون سخت نیست؟
سخته ولی خیلی شیرینه.
به خاله گفتی که اصلا درد نداشتی؟ آره.
و در نهایت قالبگیری و ساخت دندان.
ما کار رو 100% تحویل بیمار میدیم.
یعنی دست هم که الان ما داریم کار میکنیم اینا کم کمش دیگه 20 میلیون هستش برای هر بیمار.
عادلی مسئول گروه جهادی منتظران ظهور:
طبق تعریف‌های وزارت بهداشت برآوردمون این است که تقریبا 10 میلیارد تومان ارزش کار درمانی که اینجا ارائه شده باشه.
گروه 80 نفری جهادی منتظران ظهور به مناطق محروم در سراسر کشور سر می‌زنند و همه خدمات را رایگان به افراد ارائه می‌دهند. سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس:
خب اینا همه نیازمندیشون توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده.
موسوی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس:
زمینه ارائه خدمت به بیش از 1400 نفر رو از جامعه هدف این نهاد مقدس و دیگر خانواده‌هایی که از لحاظ اقتصادی در شرایط ضعیف‌تری هستند در بخش دندان پزشکی فراهم بکنند.
به گفته مسئولان پیش بینی می شود تا پایان این اردوی جهادی در روز 15 اردیبهشت ماه به بیش از 2000 نفر از مددجویان و نیازمندان خدمات دندان پزشکی ارائه شود. مرضیه مؤمنزاده، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و حالا خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای قاضی میر سعید.
خیلی متشکرم از شما خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید، شب شما بخیر. امیر اسماعیلی، بوکسر سنگین وزن تیم جوانان کشور، برای کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا تلاش خواهد کرد. در ادامه رقابت‌های قهرمانی جوانان و امیدهای آسیا در قزاقستان، دیروز در دیدار نهایی وزن به اضافه 92 کیلوگرم، امیر اسماعیلی با پیروزی مقابل حریفی از هند به دیدار پایانی صعود کرد و در فینال برابر نماینده ازبکستان سفارایی خواهد کرد. همچنین امیررضا سلطانی در 54، امیررضا ملک در 86 با شکست در نیمه نهایی به مدال برنز بسنده کردند. همچنین امروز در مبارزات نیمه نهایی رده سنی امید در 57 کیلوگرم، محمد محشری 86، سید علی صدری و محمد محشری در 92 کیلوگرم به مسافه رقباشون خواهند رفت. تیم والیبال ساحلی ایران یک به مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی کمتر از 19 سال آسیا رسید. در این رقابت که به میزبانی تایلند برگزار شد، تیم ایران با ترکیب حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلعه‌نویی در گروه سوم این رقابت تیم‌های ویتنام، استرالیا و تایلند را شکست داد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعدی شد. تیم ایران دو هم با 3 شکست از حضور در مرحله بعدی این رقابت‌ها باز ماند. نوشاد عالمیان در مرحله سوم مقدماتی رقابت‌های عربستان 3-0 مقابل حریفی از مصر به برتری رسید و به جدول اصلی رقابت‌ها صعود کرد. بنیامین فرجی و محمد رضا نشاطی، دو پینگ پونگ بازی کشورمون، هم در رقابت نوجوانان و جوانان فیلیپین با شکست مقابل رقبا از صعود به مرحله 8 نهایی باز موندند. اما اعضای تیم ملی شمشیر بازی اسلحه صبر کشورمون به منظور آماده سازی برای حضور در بازی المپیک پاریس امروز عازم رقابت جایزه بزرگ سئول خواهند شد. پاکدامن، رهبری، فتوحی و فرزاد باهر احرسپاران ملی پوشان کشورمون در این مسابقات هستند. و تیم فوتبال ژاپن با پیروزی 1-0 برابر ازبکستان قهرمان جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا شد. این مسابقات با قضاوت موعود بنیادی فر از کشورمون برگزار شد. شب
و امروز شنبه 15 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 25 شوال 1445 هجری قمری است. از آن صبح افق تهران ساعت 3:35 و طلوع آفتاب ساعت 5:09 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا کرج است.